Cava. ساعت 21 دقیقه. سلام میکنم به میثم فرزیان.
سلام، شبتون بخیر. 7-8 تا خبر دارم امشب. اولین خبر میگه که از 3.5 میلیون، از 23 میلیون شاغل در کشور، حدود 60%شون 44 ساعت در هفته کار میکنن، که این یعنی اشتغال کامل دارن. البته در کنارش نباید از این مسئله غافل شیم که نرخ بیکاری در تابستون امسال بالغ بر 9.5% بوده. یعنی حداقل 2,477,000 نفر آدم داریم که همین الان جویای کار هستن. برای اون دسته از کارآفرین‌های باهوش که از اطلاعات و آمار استفاده میکنن، باید این رو هم اضافه کنیم که استان چهارمحال بختیاری با نرخ بیکاری 16%، خوزستان با نرخ بیکاری 15%، کرمانشاه و لرستان با چیزی در حدود همون 15%، هرمزگان با 13%، بالاترین نرخ بیکاری در بین 31 استان کشور رو دارن. از اون طرف کمترین میزان نرخ بیکاری مربوط به استانهای خراسان رضوی با 5.7%، خراسان جنوبی با 5.8%، ایلام با 6% و تهران و همدان با 6.8% هستن. بریم سراغ خبر بعدی. یادم چند وقت پیش با کمبود کره و گرونی کره روبرو بودیم.
بله، قیمتش نشه واقعی میشه.
آره، نه اینو یادم رفته بود، گفتن که این از این خبر بگذریم، اینو رواش کنیم. همون کره گرون شده بود. خبر بعدی از قول رئیس قوه قضاییه است که امشب یه خبر خوب اعلام کردن.
عبور کردی از خبر واقعا؟
چیو؟
کره رو همینجوری؟
کره رو گفتن. آره، من حواسم نبود، گفتن که اینو نخونین، داشت یادم میرفت، رسیدیم سرش. بگذاریم بریم سراغ آقای رئیسی و خبرشون که گفتن که
من نمیگذرم از اینجور چیزا دیگه. حالا
نه تو چیزی تو جات محفوظ من این بر یه خورده دست به عصا را میرم. آره، اون خبر رو بگذاریم ازش، بگذاریم واقعا.
میگن اصلا چیز خاصی هم نبود آخه.
چیز خاصی
چرا نبوده. چرا برای من حاشیه ایجاد میکنی؟
به نظر من بگذاریم ازش.
بگذاریم.
خب. بریم سراغ آقای رئیسی.
من بگو بعدم به من.
آقای رئیسی گفتن که قوه قضاییه ضامنه قراردادهای بانک ها که با سود بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی تنظیم شدن از این به بعد نمیشه.
آها.
خودت بهتر میدونی کسب و کارهایی هستن که از بانک وام میگیرن و نرخ سود تسهیلاتشون یه جورایی عجیب غریب بسته میشه. بعد از اون بانک میتونه شکایت بکنه که حالا آقای رئیسی اعلام کردن این خبر خوبشونه که گفتن ملاک ما برای میزان نرخ سود وام ها اون چیزیه که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین کرده و اگه بانک ها بخوان بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبلغی برای سود خودشون تعیین بکنن، دستگاه قضایی از این به بعد دیگه ضمانت اجرایی برای اینها قائل نخواهد بود. و خب این برای کسب و کارهایی که دلشون خون از دست وام های بانکی خبر خوبی به حساب میاد.
کلا خیلی عجیبن بانک ها، یعنی بانک مرکزی یه چیزی برای خودش میگه، بعد بانک های ما هر جور بخوان عمل میکنن. در مورد وام ودیعه مسکن،
ودیعه مسکن بهش میگن، برای وام مستاجرام
اصلا کلا دستورالعمل ها رو گذاشتن کنار، خودشون برای خودشون، یکی میگه دو تا ضامن بیار، یکی میگه دو تا ضامن کارمند بیار، یکی میگه کاسب بیار، یه کارمند بیار. مفصل من خوندم که بانک‌های مختلف هیچ کدوم تقریبا عمل نکردن.
آره، ما این داستان رو برای وام‌های ازدواج هم داشتیم، حالا برای وام‌های ودیعه مسکن هم اتفاق افتاده. کسب و کارها که دیگه خیلی میزان شکایت و نارضایتیشون از بانک‌ها زیاد بود و حالا خب قوه قضاییه این خبر خوب اعلام کرده.
بسیار عالی. خبر بعدی؟
خبر بعدی بازم برای صاحبای مشاغله که اگه درست حساب کنم امروز که گذشت، به عبارتی از همین فردا 3 روز بیشتر مهلت برای دریافت وام کرونا بیشتر فرصت ندارن. رقم این وام، کمترین رقم این وام 16 میلیونه، میتونه تا 200 میلیون تومان هم بره. خیلی مرتبط میشه با اون خبر قبلیمون. اگه تسهیلات مشاغل تا 16 میلیون تومان باشه، سفته فرد متقاضی یا چک ازش قبول میکنن. اگه وام 16 تا 48 میلیون تومان باشه، نوع وثیقه همون سفته و چک شخصی به همراه یک ضامن تغییر پیدا میکنه. اگه وامش 48 تا 160 میلیون تومان باشه، دو تا ضامن باید معرفی بکنه. برای وام های 160 تا 200 میلیون علاوه بر سفته و چک و اینا، سه تا ضامن هم میخواد که باید کارمند هم باشه. برای وام 200 میلیون تومانی دیگه ضامن جواب نمیده. اینجا باید شما بنا بر تشخیص بانک یک سری وثایق متعارفی که مناسب هست با اون رقم 200 تومن ارائه بکنید. خدا رو شکر 200 تومن بیشتر نیست و الا باید یکی دیگه میومد.
یاد اون شوخی کردم آقای مدیری افتادم، نمیدونم دیدی یا نه، یه دوستی میخواد بره وام بگیره،
خب
بعد ازش مدارک مختلف میخواد، میگه بعد حتما یه فوتبالیست ضامنت بشه، فوتبالیست ولی لیگ برتری هم باشه، پستش هم مهاجم باشه، بعد آخر سر میگه یکی از بستگان نزدیکت هم باید تحویل بدی، که میگه من خالمو دم در تحویل دادم اومدم.
اینجا هم تقریبا یه همچین چیزی میشه. آره. سقف سفته که باید اون بنده خدا تحویل بده به بانک 1.5 برابر اصل و سود تسهیلات 200 میلیون تومانیه که میگیره. بگذاریم. قسمت خوبش اینه که 3 روز بیشتر وقت باقی نمونده. اگه کسی فکر میکنه که با گرفتن تسهیلات کرونایی میتونه کسب و کارش دوباره رونق بده، بسم الله. خبر بعدیمون رو از خبرگزاری مهر انتخاب کردم. تیترش اینه: اصلاح نظام مالیاتی در آستانه ورود به مجلس. در حقیقت این خبر به نهایی شدن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در هیئت دولت مربوط میشه. این لایحه بعد 3 سال قرار توسط هیئت دولت بررسی بشه و علاوه بر این که میتونه مانع فرار مالیاتی بشه، یه ثمره دیگه هم داره و اون کاهش مالیات شرکت‌ها از 25% به 10%. من از همین قلب امیدوارم هم دولت هم مجلس در ادامه اگه موفق نشدن اون قسمت اول رو محقق کنن، ایشاره تو قسمت دومش موفق باشن، یا حداقل خدای نکرده برعکس نشه مالیات افزایش پیدا بکنه. بریم سراغ بعدی. خبر بعدی
خبر الان خبر پنجمه، درسته؟
خبر پنجمه و اگه دارم بهت اشاره میکنم که تمومش کنیم میتونم.
شما دو تا خبر داری کلا،
یعنی خبر پنجم، آره خبر پنجم آخری است که از خبرگزاری تسنیم به امانت گرفتیمش. تیترش میگه: تولیدات صنعتی کشور در 5 ماهه امسال به طور متوسط 15% رشد داشته. از جمله چیزهایی که توی این فهرست به چشم میخوره ماشین لباسشویی و تلویزیونه که به ترتیب 58% و 78% تولیدشون رشد پیدا کرده. ای قیمت‌ها رو بدونی، قیمتاشون هم همچین حدودایی رشد کردن.
جالبه که امروز می‌خونم مشتریاش هم 50% کاهش پیدا کرده، بعد تولیدش هم رشد کرده، اما قیمتاش هم افزایش پیدا می‌کنه. یعنی اصلا این معادلات رو هیچ اقتصاددانی به نظر نمی‌تونه الان حل بکنه که چطور میشه تولید جنسی بره بالا، بعد مشتریش هم کم بشه، بعد قیمتش هم بره بالا. مگه داریم؟ داریم.
ظاهراً داریم، چیزی که ما می‌بینیم.
داریم.
خبر آخر اینم گذاشتم خبر آخر بخونم. تمدید تعطیلی آرایشگاه زنانه، سالن‌های زیبایی، تالارهای پذیرایی و چایخانه‌ها، سینماها و مراکز فرهنگی هنری مثل کتابخونه‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های بدنسازی 1 هفته دیگه به خاطر شرایط کرونا تعطیل شده.
بله، اینم که مرتبط با موضوع امشب شب آفتابی که دکتر بختیاری بارها در موردش صحبت کردن.
اگه بذاری من برم درخواست تعطیلات کرونایی بدم.
اون کره رو ولی نگفتی ها. حالا اب نداره.
با هم دیگه هماهنگ می‌کنیم یه شب دیگه.
گرون که نمیخواد بشه دیگه.
نه.
خب
جا نداره واقعا.
خدا رو شکر. 100 گرمی 10 تومن من خریدم. ممنونم ازت میسر.
2 تومن به گرون فروختم.
خب 23:10 است. خانم ها آقایان، شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. پرسشاتون رو برای ما ارسال کنید به سامانه پیام گوتایمون 3637 تجارت و کسب و کار در شرایط کرونا. نجات کسب و کار در شرایط کرونا. موضوع این برنامه است. دکتر حامد بختیاری متخصص و کارشناس کسب و کار و استاد دانشگاه مهمان ما هستند و به پرسش‌های شما پاسخ میدن. تکرار میکنم راه های ارتباطی رو، شماره تلفنمون 22652525 و سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی 30036-37-22652525. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقای دکتر بختیاری، خانم هلن از کرج برامون نوشتن که عروسک بافی میکنن و گفتن آیا تو این اوضاع بازاری برای کار من پیدا میشه؟ چطوری بتونم فروش خوبی داشته باشم؟ اصلا کرونا میتونه یه فرصت باشه برای شغل من، عروسک بافی؟
ببینید، شغلی که سرکار خانم دارند به نظر من جز شغلهاییست که خیلی مرتبط با بحث کرونا نیست، یعنی خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره. بنابراین میتونم تعبیر من اینه که مشکل ایشون بیشتر مشکل فروش هست تا مشکل تاثیر کرونا. این که حالا میتونه غیر مستقیم که مردم بالاخره تو شرایط ممکنه درآمدهای کمتری داشته باشن، هزینه‌های کمتری رو به خرید اسباب بازی برای فرزندانشون اختصاص بدن، بله میشه این رو مرتبط کرد. اما به نظر من سرکار خانم میتونن از در واقع تکنیک‌های فروش استفاده بکنن. حالا این تکنیک‌های فروش میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه، میتونه فروش از طریق در واقع فروشگاه‌ها باشه، قرارداد با فروشگاه‌های بزرگ مثل هایپر استارها و فروشگاه‌های بزرگ باشه، میتونه فروش به مغازه‌ها باشه، میتونه در واقع فروش در رویدادهایی که با مجوز ستاد ملی کرونا برگزار میشه باشه. بنابراین به نظر من ایشون باید دنبال ایده های فروش باشن، یعنی کرونا نمیتواند خیلی رو کسب و کارشون تأثیر گذار باشه. حالا عرض کردم شاید مثلا مسائل درآمدی مشتریان تأثیر داشته باشه، یا مشتریان حاضرن درآمد کمتر رو دیگه به بعضی از اقلام لوکس بدن، ولی به نظر من ایشون باید به فکر یادگیری تکنیک‌های فروش باشن که تکنیکاشو با هم صحبت کردیم.
ممنونم. پیام دیگری داریم از طرف شنوندگان. آقای پوریا طالب‌زاده گفتن برای تقویت استراتژیک کسب و کار در دوران کرونا، آیا توسعه و بکارگیری سبک رهبری متناسب شرایط بحران راهکار خوبیه، یا سبک اقتدارگرایانه، یا سبک مشارکتی؟
ببینید، قطعا سبک مشارکتی. سبک اقتدارگرایانه
یعنی چی؟ من چون پوریا تخصصی این پرسه
خواهشم. ببین، ما توی علم مدیریت چند سبک داریم، سبک های تولید مدار، سبک های مشارکتی. سبک های مثلا تولید مداری که پوریا بهش اشاره کرده، سبک هایی هستن که معمولا مدیران تعیین میکنن، یک طرفه صحبت میکنن، تکالیف رو تعیین میکنن، خیلی برخورد های جدی و خیلی ریجید دارن با کارکنانشون. اما سبک های مشارکتی سبک هایی است که هدف گذاری ها بر اساس نظر کارکنان در واقع طراحی میشه،
دموکراتیک تر.
دقیقاً، کاملا درست گفتید. بنابراین من سبکی که برای دوران کرونا و در دوران بحران توصیه میکنم قطعا سبکای مشارکتی است. ببینید، ما یکی از بحث ها و یکی از راهکارهای اساسیمون در دوران کرونا اینه که همکاران خودمون رو هر چقدر که میتونیم، خیلی راحت اگه بخوام میگم، هواشون رو داشته باشیم، کارکنان وفادارمون رو حفظ بکنیم و شرایطی رو ایجاد بکنیم کارکنانمون نسبت به گذشته با انگیزه بیشتری کار کنن. سبک‌های وظیفه مدار که پوریا بهش اشاره کردن سبک‌هایی هستن که در شرایط فعلی به نظر من پاسخگو نیستن. سبکایی که هدف گذاریش با مشارکت کارکنان باشه، مثلا من با شما قرار میذارم که تعداد قطعاتی که میتونی تولید کنی در روز چقدره، با هم چالش داشته باشیم و با هم توافق کنیم، بگم اگر شما به طور مثال 200 واحد تولید کردی، من از 200 واحد دولت به شما یه عددی بیشتر پرداخت میکنم. بنابراین اگر رو اون عدد هدف گذاری که داریم توافق کنیم با کارمندمون، قطعا به جواب بهتری میرسیم. بنابراین پاسخ من قطعا سبکای مشارکتی
کار
هست.
رفاقتی دیگه، ولی همراه با اصول.
آره، این ولی با اصولی که یه رابطه برنده برنده بین دو طرف وجود داشته.
خیلی ممنونم. تماس تلفنی داریم از طرف شما، پیشترش بگم که در چالش پیامکیمون هم شرکت کنید، به ما بگید مهمترین عاملی که در این شرایط کرونا میتونه به کسب و کارها کمک کنه چیه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و تماس میتونید بگیرید برای بیان پرسشاتون 22652525. بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید از دوستان و اونایی که به فکر تولید این مملکت هستن، شما یه لطفی هم بکنید، یکی از این رئیس‌های رده بالای بانک‌ها رو دعوت کنید بیاد یه وام‌های 20-30 میلیونه به این تولیدی های کوچیک، ما هم که یکی از اونا هستیم با 11-12 تا کارگر، به ما اگه 50 تومن بده ما میتونیم ادامه بدین. اینا رو دعوت کنید، ولی تئوری زیاد جواب نمیده، باید عمل اجرا بشن. رئیسای بانک دعوت کنید، ما ارتباط باشیم، بیان ببینن، بازدید کنن، امکانات ما رو ببینن، بر مبنای امکانات ما وام بدن، ما بتونیم سرپا بمونیم. یه تولید کننده از تهران، خدا حافظ شما.
خیلی خب، پرسشی که نداشتن، دغدغه‌ای رو مطرح کردن. اگر امکانش باشه میشه در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد به این موضوع پرداخت، که البته میپردازیم حتما. در شب آفتابی هم اعلام کردیم بارها، تولید کنندگان محترم اگر در روند تولیدشون با مشکلی مواجه هستن که فکر می‌کنم مسئولی باید پاسخش رو بده و حل بکنه این مشکل رو، با ما حتما در میون بذارن و ما پیگیری خواهیم کرد، نتیجه رو هم به شما اعلام میکنیم. از این بابت نگرانی نداشته باشید. تماس تلفنی داریم، بشنوید.
خسته نباشیم. میگم ما تو کاری سنگ فلزات هستیم، کرایا گرون شده، سالانه ما تولیدمون دیگه اصلا جواب نمیده، باید چی کار کنیم؟ هزینه رفته بالا، همه چیز رفته بالا، ما دست تن شکن داریم، هزینه خیلی بالاست، باید چی کار کنیم؟
آقای دکتر بفرمایید.
ببینید تو شرایط بحران، حالا من دقیق متوجه نشدم شغل عزیزمون چی هست، فرمودن دستگاه های، من فکرم کار صنعتی داشتن اینجور که من متوجه بله. شدم. ببینید یه نکته ای که اینجا هست، تا استراتژی هست تو این شرایط، یکیش بحث رهبری هزینه است. فرمودن که اینقدر هزینه ها افزایش بده که ما باید تلاش بکنیم انضباط مالی داشته باشیم. یعنی ببینید یه نکته‌ای که محمد حسین از اینجا به بعد خیلی تو کسب و کارها مهم میشه، انضباط مالیه، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاریه، کاهش فعالیت‌های توسعه‌ایه. بعضی از دوستان می‌بینم که دنبال فعالیت‌های توسعه‌ای هستن، بعضن انضباط مالی رو رعایت نمی‌کنن. پس بنابراین اولین موضوعی که به نظر من اهمیت داره انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها و تا حدی که امکان داره استفاده از ظرفیت‌های داخلی شرکت است. موضوع دومی که من بهش می‌خوام اشاره بکنم و تو سنوات گذشتم خیلی بهش اشاره کردم، استفاده از ظرفیت کانال‌های توزیع همکاران ما هست. همون بحث هم رقابتی که اول عرض کردم. این بحث هم رقابتی خیلی مهمه. یعنی ما اگه الان داریم تولید می‌کنیم، اصرار نداشته باشیم که توزیعش رو هم مثل گذشته خودمون انجام بدیم. اگر امکان داشته باشه ما تولید رو انجام بدیم و توزیع رو جهت کاهش هزینه ها به یک شرکتی که مسلط هست یا رقیب ماست یا دوست ماست بسپاریم. بنابراین من توصیه‌ای که به کسب و کارها دارم تو اینجا، دیگه این که رهبری هزینه داشته باشن، انضباط مالی رو حتما رعایت بکنن، بر مدیریت نقدینگی خیلی تاکید داشته باشن، و بحث بعدم استفاده از ظرفیت کانال‌های توزیع رقبا هست که این رو میتونن ازش استفاده بکنن.
بسیار ممنونم. خانم ها آقایان، همچنان با شما هستیم از شب آفتابی رادیو اقتصاد. نقطه سر خط.
با
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط. اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امین حسین الموسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگه در خدمت شما عزیزم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب تبلیغات تجاری هستش که نوشته آقای ویلیام ویلز هست و ترجمه سینا قربانلو. این کتاب رو انتشارات مبلغان چاپ کرده. خب این کتاب یک کتاب رفرنسی هستش و خیلی قطور رو کامل، اما بخشی که برای من خیلی جذاب بود در این کتاب فصل هشتم هستش با عنوان تبلیغات چگونه عمل میکنن. دو تیکه خیلی جذاب من جدا کردم، حتی بر خود من جذاب بوده. در جایی از کتاب میگه تبلیغات یکی و صرفا یکی از عواملی است که میتواند به داد و ستد کنندگان در غلبه بر یک تصویر نامطلوب کمک کند. اگر تصویر نامطلوب ناشی از نقص در محصول یا جنبه غیر تبلیغی برنامه بازاریابی باشه، تبلیغ به تنهایی نمیتواند آنها را اصلاح کنند. خیلی وقت شده اصل اول بازاریابی که دیگه امروز برای ما در 4P حل شده هستش، یعنی محصول با کیفیت رو رعایت نمیکنن، بعد میان به عزیزانی که دو دنیای تبلیغات دارن کار میکنن میگن شما بیا با تبلیغ ضعف محصول ما رو پوشش بده. خب مطمئنا تبلیغ نمیتونه اونطور که شایسته و بایسته هستش اینو پوشش بده. و قسمت دیگه‌ای که میخوام براتون بخونم این هستش که هنگامی که آگهی اصیل و از نظر شخصی مربوط باشد، این تأثیر قوی‌ترین و پایدارترین شکل را دارد و تقویت آنها از طریق طرح خلاقانه و زنده و تکرار پیاپی صورت می‌پذیرد. خیلی وقتا شده دیدم کسب و کاری هستش که کاملا بی تو بی و صنعتی هستش، داره تو اینستاگرام هنوز تبلیغ میده. عزیز دل من، این تبلیغ رو باید حتما بری توی لینکدین انجام بدی. این کار رو باید تو دنیایی انجام بدی که برای فضای بی تو بی هستش. اینستاگرام یه فضای کسب و کاری بی تو سی هستش. شما داری توی یه جای اشتباه انجام میدی این کار رو و مطمئنا تبلیغت اصیل نخواهد بود از دید مصرف کننده شما. این کتاب رو برای کسایی که تو دنیای تبلیغات هستن پیشنهاد میکنم که حتما بخونن. البته این ترجمه‌ای که هستش یه خود ادیشنش قدیمیه، ادیشن فکر میکنم الان 11 یا 12ش اومده باشه. اگر تونستین انگلیسیش رو بخونین، اگر نه که همین ترجمه و همین ادیشن به شدت کافی هستش. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
مهمترین عاملی که در این شرایط کرونا میتونه به کسب و کارها کمک کنه چیه به نظر شما؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برای پاسخ به این پرسش. و البته اگر سوالی دارید از مهمان برنامه دکتر حامد بختیاری در مورد تاب‌آوری کسب و کارها در دوره کرونا حتما مطرح کنید. و نکته دیگر این که عضو باشگاه مخاطبان شب آفتابی بشید، نام خانوادگی و شغلتون ارسال کنید، کافیه، عضو خواهید شد. اما دوستان تولید کننده، در روند تولیدتون اگر با مشکلی مواجه شدید که فکر میکنید قابل حل هست، در روند بروکراسی اداری معمولا خیلی وقتا کاغذبازی ها کار رو به تأخیر میندازی و بنبست مواجه میکنه، حتما با ما مطرح کنید. در گفتگو با مسئولان مشکل شما رو اعلام خواهیم کرد و انشالله یه نتیجه بگیریم و بتونیم نتیجه رو هم با شما به اشتراک بذاریم، حل بشه مشکل. 30,36,37 ابتدای پیامکی که در این رابطه برای ما ارسال میکنید حتما عبارت تولید کننده رو هم قید بفرمایید. اما آقای رحیم روحی در پاسخ به چالش شب آفتابی گفتن رعایت نکات بهداشتی به نظر من میتونه در شرایط کرونا به کسب و کارها کمک کنه. پول و تزریق پول به کسب و کارها در این شرایط میتونه گشایش ایجاد کنه. 919 تا تلفن 32 پول ندارن آخه دیگه، اونایی که الان شرایطشون خوب نیست باز دوباره بیان پولم تزریق کنن، میگن آقا الان یه سرمایه‌ای داریم حالا اونم بیاین باز بریزیم تو این کاره. نمیدونم آقای دکتر بختیار، به نظرتون ایده خوبیه؟ یعنی یه کسب و کاری در شرایط کرونایی به بنبست رسیده بعد توی همین شرایط بیاد دوباره پول تزریق بکنه به کسب و کارش، این منطقیه؟
من یه نکته بگم، این عرض خیلی در تخصص من نیست، حالا فهمودید که حتما مهمانی رو در آینده دعوت خواهید کرد. ببینید خیلی دوستان انتقاد دارن به بانکی، چون من خودم تو سیستم بانکی هستم و همکارانم رو میشناسم. ببینید سیستم بانکی هم قیمت تمام شده پولش بالاست، یعنی یه نکته هم هست، اینم بعد من نمیخوام خیلی در مورد صحبت کنم چون تخصصم نیست، ولی باید اینو هم دقت کنید که قیمت تمام شده پول برای بانک هم بالاست و بعضن بعضی از بانک ها قیمت تمام شده پولشون بیش از آن چیزی که بانک مرکزی گفته، بنابراین مجبورن که بیان اون نرخ سود تسهیلات رو بالاتر پرداخت بکنن. یعنی اینم یه نقطه آسیب شناسیه که بانک ها هم دوچاره مشکلاتی هستن در شرایط اقتصادی فعلی
بله.
که قیمت تمام شده پولشون بالاست. یعنی خیلی کسب و کاری بخوام بگیم نقطه سر به سر اونا بیش از اون چیزی که در واقع ازشون درخواست میشه. بنابراین این لازم است که یه کارشناس بیاد در حوزه بانکداری و بیاد این رو
پرسش الان این نبوده، پرسش این بود که در شرایط فعلی یک کسب و کاری که با بنبست مواجه شده مثل همون باشگاه بدنسازیه صاحبش حالا یه پسندازی داره جدا، دوستمون میگن این پسندازه رو بیان باز دوباره هزینه بکنن توی کسب و کارشون برای اینکه بتونه رونق بگیره. این
منم با شما موافقم که یه دوره باطله، منم با شما موافقم اگر کسب و کاری بتواند به اصطلاح ساده‌ای که خودمون همیشه صحبت کنم یک مسیری داشته باشه و یک آبراهه کوتاه و کوچیکی داشته باشه میتونه کسب و کارش رو از این شرایط موفق عبور بکنه، عبور بده. بنابراین تزریق مجدد پول اگر ما انضباط مالی نداشته باشیم، اگر استراتژی نداشته باشیم، اگر هدفهای مشخصی نداشته باشیم، اگر مخاطب شناسی نداشته باشیم، اگر ظرفیت هامون استفاده نکنیم، دوره باطل هست.
متشکرم. آقای فرهاد رحیم‌پور هم یه راهکار کلان دادن دیگه، گفتن اقتصاد پایدار یا ثبات در بازار مهمترین عاملیه که در شرایط فعلی میتونه کمک کنه به کسب و کارها، که این ثبات در بازار انتظار مردم از مسئولانه. امیدواریم شاهدش باشیم. با بسیاری از تولید کنندگانی که صحبت میکنیم میگن آقا اگه دلار قرار 30 تومان هم باشه حداقل دیگه بدونیم 30 تومانه، هر روز قیمتش جابجا نشه ما بتونیم برنامه‌ریزی کنیم روی این دلار 30 تومانیه، ولی خب متاسفانه اینطور نیستش. امیدواریم که اتفاقای خوبی بیفته، خبر خوبی باشه. امشب قرار بود در مجلس یه جلسه‌ای باشه با حضور رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت، حالا نتیجهش حتما فردا به گوش شما میرسه. ایشالله که نتایج امید بخشی از این جلسه هم منتشر بشه و ما هم ازش آگاه بشیم. ساعت شد 23:29، ما همچنان با شما هستیم. شب آفتابی. به ما بگید به نظر شما مهمترین عاملی که در این شرایط کرونا میتونه به کسب و کارها کمک کنه چیه؟ 30,36,37 باشگاه مخاطبان برنامه شب آفتابی عضو میپذیرد. نام خانوادگی و شغلتون رو ارسال کنید به 30,36,37